بندگان محترم، دعای پایانی سوره مبارکه قصص یعنی آیات 87 و 88 تأکیدی است بر مسئله توحید با تعبیرها و استدلالات گوناگون، توحیدی که خمیرمایه تمام مسائل دینی است. در این دعایه 4 دستور به پیامبر داده شده و 4 توصیف از پروردگار به عمل آمده است و مجموع بحث‌هایی را که در آیات این سوره آمده تکمیل می‌کند. نخست می‌فرماید نباید کفار تو را از آیات خداوند بعد از آن که بر تو نازل شد باز دارند. ولا یصدنک عن آیات الله بعد از انزلت الیک. گرچه نهی متوجه کفار است، اما مفهومش تسلیم نشدن پیامبر در برابر کار شکنی ها آنهاست و به این ترتیب به پیامبر دستور می دهد هنگامی که آیات الهی نازل شد باید با قاطعیت بران ایستادگی کنی و به سوی مقصد با قدم های محکم پیش بروی که خدا همراه تو و پشتیبان توست. به دنبال این دستور که جنبه نفی داشت، دستور دوم را که جنبه اثبات دارد صادر کرده و می گوید و به سوی پروردگارت دعوت کن، ود و الی ربک، خداوندی که مالک تو و صاحب اختیار توست و مربی و پرورش دهنده تو می باشد. سومین دستور بعد از دعوت به سوی الله نفی هر گونه شرک و بت پرستی است. می گوید و قطعا از مشرکان مباش، ولا تکونن من المشرکین، که راه توحید آشکار است و نورانی و رهروان آن بر صراط مستقیمند. بالاخره 4 دستور در آیه 88 تأکید مجددی است بر نفی هر گونه شرک. می‌فرماید و هیچ معبود دیگری را با خدا مخوان، ولا تدعو مع الله اله آخر. این دستورهای پی در پی که هر کدام دیگری را تأکید می‌کند اهمیت مسئله توحید را در برنامه‌های اسلامی روشن می‌سازد. به دنبال این دستورات 4 توصیف‌های 4 از خدا می‌کند که آنها نیز تأکید پی در پی در مسئله توحید است. نخست می‌گوید هیچ معبودی جز او نیست. لا اله الا هو. همه چیز جز ذات پاک او فانی و نابود می‌شود. کل شیء هالک الا وجهه. و هنگامی که دانستیم تنها چیزی که در این عالم باقی میماند ذات پاک خداست، روشن میشود هر چیزی به نحوی با ذات پاک او پیوند و ارتباط داشته باشد از آن نظر فنا و هلاک برای او نیست. حکم و حاکمیت در جهان تکوین و تشریع مخصوص ذات پاک اوست. له الحکم و همه به سوی او بازگردانده می شوید و الیه ترجعون. توصیف های سگانه اخیر می تواند دلیلی بر اثبات توحید و ترک هر گونه بت پرستی باشد که در توصیف اول آمده است. شنوندگان ارجمند، با پایان یافتن شرح و توضیح سوره مبارکه قصص به شرح و توضیح آیات سوره مبارکه عنکبوت می رسیم. این سوره در مکه معظمه نازل شده و دارای 69 آیه است. محتوای این سوره در 4 بخش خلاصه می شود. بخش آغاز این سوره که در مورد مسئله امتحان و وضع منافقان است و این دو پیوند ناگسستنی با هم دارند. بخش دیگر آن که در حقیقت برای دلداری پیامبر و مؤمنان اندک نخستین است با بیان گوشه‌هایی از سرنوشت پیامبران بزرگی همچون نوح، ابراهیم، لوط و شعیب مطرح شده است و در بخش سوم از توحید، نشانه‌های خدا در عالم آفرینش و مبارزه با شرک سخن می‌گوید و سرانجام بخش 4 این سوره بر محور ضعف و ناتوانی معبودهای ساختگی و آبدان عنکبوت صفت آنها و همچنین عظمت قرآن و دلایل حقانیت پیامبر اسلام و لجاجت مخالفان و نیز یک سلسله مسائل تربیتی همچون نماز، نیکی به پدر و مادر و اعمال صالح دور می زند. نام این سوره از آیه 41 آن گرفته شده که قرآن مجید در این آیه بت‌پرستان را که تکیه بر غیر خدا می کنند به عنکبوت تشبیه می کند که تکیگاهش تارهای سست و بی بنیاد است. در مورد فضیلت تلاوت این سوره از پیامبر اسلام نقل شده که فرمودند هر کس سوره عنکبوت را بخواند به تعداد تمام مؤمنان و منافقان 10 حسنه برای او نوشته می شود. مخصوصاً برای تلاوت سوره های عنکبوت و روم در شب 23 ماه مبارک رمضان فضیلت فوق‌العاده ای ذکر شده است. تا آنجا که در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم هر کس سوره های عنکبوت و روم را در شب 23 ماه رمضان تلاوت کند به خدا سوگند اهل بهشت است و من هیچ کس را از این مسئله استثناء نمی کنم و نمی ترسم که خداوند در این سوگند قاطع من گناهی بر من بنویسد و مسلماً این دو سوره در پیشگاه خدا بسیار ارج دارد. بدون شک محتوای پربار این دو سوره و درس‌های مهم توحیدی آن و برنامه‌های سازنده عملی که در این سوره ارائه شده است کافی است که هر انسانی را که اهل اندیشه و الهام و عمل باشد به بهشت جاودان سوق دهد. الله 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 سبحان الله الله حمدا لله در آغاز سوره مبارکه عنکبوت پس از نام و یاد خداوند مهربان به حروف مقطعه الف لام میم برخورد می کنیم که تا کنون بارها تفسیر آن را بیان کرده ایم. بعد از ذکر حروف مقطعه در آیه دوم به یکی از مهمترین مسائل زندگی بشر که مسئله شدایت و فشارها و آزمونهای الهی است اشاره کرده و می فرماید آیا مردم گمان کردند همین اندازه که اظهار ایمان کنند و شهادت به توحید و رسالت پیام بردهند به حال خود واگذارده خواهند شد و آنها امتحان نمی شوند؟ بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. قرآن مجید بلافاصله در آیه سوم به ذکر این حقیقت می پردازد که امتحان یک سنت همیشگی و جاودانی الهی است. امتحان مخصوص شما جمعیت مسلمان نیست بلکه سنتی است که در تمام امتهای پیشین جاری بوده است. لذا می فرماید ما کسانی را که قبل از آنها بودند آزمایش کردیم و لقد فتن الذین من قبلهم آنها را نیز در کوره‌های سخت امتحان افکندیم. آنها نیز همچون شما در فشار دشمنان بی‌رحم و جاهل و بی‌خبر و متعصب و لجوج قرار داشتند. باید همچنین باشد چون که در مقام ادعا هر کس می‌تواند خود را برترین مؤمن، بالاترین مجاهد و فداکارترین انسان معرفی کند. باید وزن و قیمت و ارزش این ادعاها از طریق آزمون روشن شود. آری باید خدا بداند چه کسانی راست میگویند و چه کسانی دروغگو هستند. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. بدیهی است که خدا همه اینها را میداند. منظور از علم در اینجا ظهور آثار و شواهد عملی است، یعنی باید علم خدا درباره مردم عملا در خارج پیاده شود و تحقق عینی یابد و هر کس آنچه را در درون دارد بیرون ریزد تا ثواب و جزا و کیفر مفهوم داشته باشد. در آیات گذشته سخن از آزمایش عمومی مؤمنان بود. و این آیه تهدید شدیدی برای کفار و گناهکاران است تا گمان نکنند اگر مؤمنان را تحت فشار قرار دادند و مجازات های الهی فوراً دامان آنها را فرو نگرفت خدا از آنها غافل است. می فرماید آیا کسانی که سیئات را انجام می دهند گمان کردند بر ما پیشی خواهند گرفت و از چنگال کیفر ما رهایی خواهند یافت؟ چه بد قضاوتی کردند. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. مهلت الهی آنها را مغرور نکند که این نیز برای آنها آزمونی است و فرصتی برای توبه و بازگشت. قرآن سپس بار دیگر به سراغ برنامه‌های مؤمنان و اندرز به آنها می‌رود و در آیه پنجم سوره عنکبوت می‌فرماید هر کس امید لقاء پروردگار دارد باید آنچه در توان دارد از اطاعت فرمان او مزایقه نکند، زیرا زمانی را که خداوند تعیین کرده سرانجام فرا می‌رسد. من کان یرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. آری این وعده الهی تخلف ناپذیر است و از این گذشته خداوند سخنان شما را می شنود و از اعمال و نیات شما آگاه است که او شنوا و داناست و هو السمیع العلیم. لقای پروردگار در قیامت نه یک ملاقات حسی است که یک لقای روحانی و یک نوع شهود باطنی است، چون که در آنجا پرده های زخیم عالم ماده از مقابل چشم جان انسان کنار می رود و حالت شهود به انسان دست می دهد. خب شنوندگان محترم، به لحظات پایانی برنامه امروز نسیم رحمت رسیدیم. با امید به این که این برنامه مرضی حق تعالی قرار گرفته باشد، تا فردا و نسیم رحمت دیگر که به ترجمه و شرح و توضیح آیات ششم به بعد از سوره مبارکه عنکبوت خواهیم پرداخت، همگیتان را به خداوند سبحان می سپاریم. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا.
خب عزیزان شنونده، آنچه شنیدید برنامه نسیم رحمت بود که به آیات 87 تا آخر سوره قصص و آیات اول تا پنجم از سوره عنکبوت برداخت. همچنان همراه ما باشید از شبکه رادیویی قرآن و امیدواریم شما دوستان عزیز هم همراه ما باشید و برنامه صبحگاهی طلیعه رو بشنوید.
میان یک تنو از صبح ایمان تلیه پرده بهنی دارد از جا تلاوت می تراود اول صبح میان گلشن خوشبوی قرآن
و ما قرآن را به حق نازل کردیم و به حق نازل شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قسم به صبح هنگامی که تنفس کند
و صبحی اذا تنفس
گوش کن صدایی تو را می خواهد.
ای راز مرا طلیعه ناز بکشای در دریچه راز ای ساقی جان
به ساغر افکن آن آتش خانمان برانداز.
طلیعه
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و مهربان، یا ارحم الراحمین، الهی به امید تو.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبی قرآن، واسقی حیاتی قرآن. رحمان
هموطن های خوب من، بنده های خوب خدا، سلام علیکم، صبحتون بخیر، نیکی صبحتون بخیر باشه، روزتون پر برکت باشه و امیدوارم که بهترین ها پیش روی شما باشه در امروز سه شنبه 20 شهریور ماه 1403 هجری خورشیدی و 6 ربیع الاول 1446 هجری قمری و 10 سپتامبر سال 2024 میلادی.
ولحفظ کتاب الله من اول بسم الله للختم وللرضوان رحمان.
علیه روز وقت نیرو گرفتن از خدای متعال برای حرکت در مسیر زندگی و بندگی خدا. تلیه روز وقت نورانی کردن چشم و دل با تلاوت و تدبر در آیه های قرآن کریم.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان.
وتلیه روز وقت توسل پیدا کردن به خانواده ایه که با اونها راه گم نمیشه.
عيني قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
صحبتون بنیکی، امیدوارم که روزهای پیش رو در تابستان 1403 به نیکی و به خوبی سپری کنید و ایام به کامتون باشه. از روز شنبه قرار گذاشتیم که این هفته در تلیعه از آیین و فرهنگ احترام صحبت بکنیم، تکریم کردن به طرف مقابلمون، و هر روز به یک موضوع پرداختیم: حرمت پدر و مادر، احترام و تکریم همسران، و البته امروز می‌رسیم به مقوله فرزندان. فرزندان هم باید در واقع یک حقوقی نسبت بهشون رعایت کرد که امروز دربارش صحبت میکنیم.
بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدنا بدنا وما.
بله، همونطوری که زن و شوهر نسبت به همدیگه باید احترام بگذارند، باید به پدران و مادران احترام گذاشت، فرزندان هم باید حرمتشون نگه داشته بشه، باید تکریم بشن، باید احترام ببینن در خانواده، از پدر و مادر، از اعضای خانواده باید انرژی مثبت دریافت بکنن که در همین خانواده بمانند، فکرشون، ذهنشون و همراه باشند با خانواده. به نظر شما احترام به فرزند چه مصادیقی داره و چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ اینکه پدر و مادر فرزندانشون احترام بکنن، تکریم بکنن، چه اثری میتونه داشته باشه؟ سی هزار صد سامانه پیام کوتاه ماست و تلفن هامون 220-437-220-516-32.
Oh!
خداوند انشاءالله به ما شرح صدر عنایت بکنه و سینه فراخ برای رفتار خوب با دیگران، برای تحمل کردن نقدها و نظرها و احیانا مشکلاتی که برای ما به وجود میاد و در تعامل کردن با دیگران و تکریم اونها خیلی شرح صدر مهمه. بعضی وقتا از طرف میاد یه بی احترامی میکنه، این که آدم چطور واکنش نشون بده، بلا فاصله عکس العمل منفی نشون نده، بلا فاصله مقابله به مثل نکنه، خیلی اهمیت داره. ما این هفته درباره تکریم کردن همدیگه داریم صحبت میکنیم. امروز هم گفتم خدمتتون میخوام به صورت ویژه و اخص درباره فرزندان صحبت بکنیم. فرزندان هم نیازمند به تکریم هستند، فرزندان هم باید احترام ببینن در خانواده، فرزندان هم باید مورد توجه قرار بگیرن و شخصیتشون مورد احترام قرار بگیری در خانواده و از سوی پدر و مادر خصوصا و از سوی دیگر اعضای خانواده، که امروز به صورت ویژه دربارش خواهیم پرداخت. شما هم به ما بفرمایید که به نظرتون چه مصادیقی داره، چطور میشه احترام کرد فرزندانو و چه اثراتی داره اینکه توی یک خانواده فرزندش مورد احترام واقع بشه، مورد تکریم قرار بگیره، چه اثراتی داره. 220-437-220-516-32 دو خط ارتباط تلفنی ما و 3100 هم سامانه پیام کوتاه ماست. خب اما بریم سراغ ورزش و تندرستی. توی بسیاری از ورزش ها احترام گذاشتن به رقیب و استاد و شاگرد از اصول اخلاقی به حساب میاد، اما کمتر ورزشی که به اندازه ورزش باستانی و آیین پهلوانی ما این مسئله انقدر توش پررنگ باشه و بلکه اساس و پایه و پر اهمیت‌ترین بخشش همین احترام و تکریم کردن به افرادی که باشون مواجه میشیم باشه.
دریای علی نور خدا میبینم،
بسم الله الرحمن الرحیم. پیروان مکتب قسط و عدالتیم، خدمتگزار دولت شاه ولایتیم. ما را نبوده جز شرف آبرو هدف، ما از تبار و نسل شریف شرافتیم. ای مدعی که طعنه بر احوال میزنی، ما دشمن رزالت و خصم منیتی. داری اگر کلام صدا قط برای دو، بنگر که ما به خدمت اهل فضیلتی، در آستان حضرت خلاق ذوالجلال دشمن شکاره دولت صبح سعادتی.
بله صحبتون به خیر و پر انرژی و پر نشاط و انشاءالله همراه با سلامتی و توأم با موفقیت و همراه با معنویت انشاءالله. ممنونم از اینکه همراه ما هستید و شنونده تلیه صبحگاهی رادیو قرآنید و ما تا نزدیکه ساعت 8 بامداد انشاءالله با شما خواهیم بود. گفتن که سلام احترام به فرزندان باعث امنیت پیشرفت و موفقیت اونها میشه. آقای اسداللهی فرستادن از بیرجند برامون 137-859-52. گفتن سلام صبح تلیه بخیر، احترام به فرزند زیربنای احترام و حرمت والدین و دیگر انسان هاست. از نیشابور فرستادن 915-85-291. نکته خوبیه دیگه، شما اگر به فرزندتون احترام بگذارید توی خانواده ولو به اینکه کوچیک شخصیت براش قائل بشی، او میفهمه که باید با همه با شخصیت صحبت کرد، با همه تکریم کرد و هممون باید به مسئله توجه بکنیم. و یکی از اونهایی که راستی مهمه، یکی از زوایایی که مهمه اینه که فرزند تا زمانی که بالاخره کوچکه و در خانواده است، اون رسیدگی به امورش و تأمین کردنش خب طبیعتاً بر عهده خانواده است دیگه، باید پدر و مادر او رو تأمینش بکنن و ما داریم نزدیک اول مهر میشیم، یعنی یکی دو هفته دیگه مدارس باز میشه و بالاخره مدارس و دانشگاه ها و اینها کار خودشون آغاز خواهند کرد. و البته یکی از قسمت های پرهیجان برای بچه ها اینه که برن مثلا لوازم تحریر بخرن، کیف و مداد و خودکار و دفتر و اینها، که اتفاقا ما بخش گزارشیمونم توی همین فضاست و از یکی از همین قسمت های نوشت افزاری بچه ها گزارش تهیه کردن، زمین که نمایشگاه نوشت افزار اسلامی و ایرانی هم الان در تهران و بسیار شهرها در حال برپایی و برگزاری است که میتونید ازش استفاده بکنید و حمایت بکنید از تولید ملی. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همکاران گرامی و سلام به شما مردم خوب ایران، شما که دارید ما رو با برنامه تلیه از رادیو قرآن در لحظه های صبحگاهی امروز یعنی سه شنبه همراهی میکنید. الهی که صبحتون بخیر و با برکت باشه. من از میدان امام خمینی رحمت الله علیه با شما صحبت میکنم. تک و توک مغازه ها باز شدن، الانم وارد مغازه شدم که از طبقه ها و اجناسش بوی مهر به مشام میرسه. آقا سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
خوبید ان شاء الله؟
ممنونم، متشکرم، خدا رو شکر.
آی محترم، اگر مایل هستید خودتون رو برام معرفی کنید و شغلتون هم که مشخصه.
بله، من مدرسی هستم، چند سالی هست که توی کار بازاریم، البته کارهای دیگه هم انجام میدادم ولی
مثلا
یه چند سالی به هر حال تدریس میکردم دانشگاه، الان هم تقریبا میشه گفت که هلوش شاید یه ده هست که تو کار بازارم هست.
شما معمولا صبح کاری خودتون رو چطور آغاز میکنید؟ چقدر با قرآن اونس دارید؟
سعی میکنم که همیشه با قرآن به هر حال باشم، حالا چند دقیقه اگه شده در روز یا اگه به هر حال بعد نماز صبح یا ظهر یا به هر حال نماز مغرب عشا یه چند دقیقه قرآن بخونم چند صفحه، همیشه توی مغازه هم هست.
روی میز کار شما هم قرآن و کتاب مفاتیح قرار داره، لکه صاحب این کتاب حافظ شما باشه. شما یه جوری لوازم و تحریر میفروشید و اجناسی که بیشتر دانش آموزان باش سر و کار دارن، چقدر سعی میکنید که حقوقشون رو حفظ کنید، احترام بذارید وقتی که شلوغ میشه مغازه شما؟
مشتریایی که میان اینجا میشناسن میدونن که همیشه یک احترامی برای مشتری قائلم، یعنی تقریبا یک احترام متقابلی هست که مشتری هم برای من قائل